الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين کلام درباره پیدایش فرق اسلامی در علل پیدایش این فرق بحث‌های لازم و مقدماتی هست که این بحث‌ها ما را به علل پیدایش این فرق گوناگون آشنا می‌سازد. یکی از علل این است که بعد از پیغمبر اکرم مسئله منع تدوین حدیث رسول خدا حتی منع تحدث یعنی نقل خبر ممنوع شد. فعلا کار نداریم که آیا این کار صحیحی بود کار غیر صحیحی بود. ما از نظر حکم شرعی بحث نمی کنیم، از نظر تکوینی بحث می کنیم. یک محیطی بعد از پیغمبر اکرم پیدا شد که در آن محیط نقل حدیث رسول خدا ممنوع شد، نوشتن ممنوع شد و نقل حدیث هم ممنوع شد الا قلیل به صورت کم. اگر یک نفر میخواست زیاد حدیث نقل کنم مورد عتاب و خطاب بود. حتی ابو هریره این مسئله را به خود پیغمبر اکرم نسبت می‌دهد که خود پیغمبر فرمود احادیث مرا ننویسید. حدیث اول را ببینید، متنش را از مسند من نقل کرده‌ام. ابو هریره می‌گوید کنا قعودا نکتب ما نسمع من النبی. قعود یعنی دست جمعی نشسته بودیم. فخرج علینا خود پیغمبر فقال ما هذا تکتبون، اینها چیز که می نویسی؟ فقلنا ما نسمع منک، اونچرا که از تو می شنویم. فقال اکتاب مع کتاب الله، در مقابل کتاب خدا کتابی تنظیم میکنی؟ فقلنا ما نسمع، گفتیم اون چرا که میشنویم مینویسیم. فقال اکتبو کتاب الله امحضو کتاب الله اکتابم غیر کتاب الله امحضو کتاب الله امحضو کتاب الله. فقال فجمعنا ما کتبنا فی سعید واحد ثم احبقناه بالنا. حتی به خود پیغمبر نسبت میدهم. ما الان این مسئله را وارسی میکنیم، آیا واقعا پیغمبر اکرم چنین دستوری داده بود که احادیث که بعد از من هست همه را پاک کنند و ویرانش کنند؟ ما هنگامی که زندگانی پیغمبر را مطالعه می کنیم می فهمیم این حدیثی که ابو هریره نقل کرده و یا از ابو هریره نقل کرده اند، ما که نمی دونیم که مسند به چند واسطه از ابو هریره نقل می کند، این خبر مسلمن دروغه. حالا دروغ را کی گفته فعلا بحث نمی کنیم، زیرا پیغمبر اکرمی که می فرماید احادیث مرا ننویسید اکتابون غیر کتاب الله، پس چطور این پیغمبر در آخرین روزهای زندگانی خود در بستر بیماری افتاده بود، قلم دواتی خواست که تا کتابی برای امت بنویسد و امت بعد از این کتاب گمراه نشوند، اگر واقعا نوشتن حدیث حرامه، غیر جایزه، در مقابل قرآن در حقیقت ترویجی یک مکتبیش، چرا خود پیغمبر چنین دستور داد؟ حالا آیا این نامه را نوشت ننوشت؟ چه جریانی در اونجا رخ داد؟ ما فعلا در بحث امامت نیستیم، در بحث اینیم. این نشانه این است که ما رو بگه ان طریق ابی هریره مسندن الانبی، اون با این حدیث تطبیق نمی کنیم و هرگز این حدیث دوم را نمی شود حدیث غیر صحیح خان، چون مسلم نقل کرده. باری در دو جا خودم دیدم، الان احتمال می دهم در صحیح بخاری در سه جا من این مسئله را دیدم. اگر واقعا نوشتن یک امر حرام و یک امر غیر جایزی بود، چگونه پیغمبر اکرم می فرماید بیایید من برای شما کتابی بنویسم، نامه ای بنویسم؟ لن تولو هذا اولا. و ثانیا اگر واقعا نوشتن حدیث، تدوین حدیث در زمان خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه به اطراف اکناف نوشته و در این نامه ها حدیث فراوانه؟ مجموع نامه های پیغمبر که الان در اختیار هست 216 نامه از پیغمبر ما الان داریم. 216 نامه ای که اصلش متنش موجوده. حالا نامهایی که اسمش در تاریخ هست اما متنش در تاریخ نیست، اونها هیچ. اگر اونها را حساب کنیم به 300 نامه میرسه. نامهایی که پیغمبر نوشته، به قبائل و اطراف اکناف نوشته و الان متن این نامه ها موجوده، در حدود 216 نامه الان به وسیله محققین جمع‌آوری شده. بله، بهترین کتاب در این زمینه مکاتیب الرسول است که بعضی از فضلای حوزه نوشتند. کتاب دیگری هست المصائب السیاسیه، اون هم یک پروفسور پاکستانی نوشته است، اون هم کتاب جامعی. اگر واقعا نوشتن حدیث به وسیله خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه نوشته و در این نامه ها حدیث و آیات و استدلال هست؟ همه اش نامه های عادی نیست؟ چگونه اینها را می شود توجیه کرد؟ حتما باید گفت اون چرا که ابو هریره به پیغمبر نسبت داده یا دیگران به ابو هریره نسبت دادن، این حدیث با این عمل قطعی پیغمبر اکرم تطبیق نمی کنی. در زندگانی پیغمبر هست، پیغمبر کاتب داشت، کاتبهای کم. بعدن دیر یک کاتب دو کاتب برای نوشتن کارهای دولت اسلام کافی نیست، کاتبهایی را بر کتاب خود اضافه کرد. حتی برای هر کاتب یه مقرری هم معین کرد که همه کارها نمی شود قربتن الالله باشه، یه مقدارش قربتن الالله، یه مقدارش هم خواب یک مایه های مادی باشه. کتاب پیغمبر اکرم که وحی را نوشتن، نامه های پیغمبر نامه های سیاسی نوشتن، در حدود 17 کاتب داشته. اگر واقعا حدیث نویسی جور بود و پیغمبر ابو هریره را کشیده گفته اکتاب غیر کتاب الله، پس این کتاب چه کاره بودن؟ این کتاب همش مطلب عادی نمی نوشتن، کلمات که پیغمبر اکرم می نوشتن که هر کلمه برای ما حجت. بنابراین ما فکر نمی کنیم پیغمبر اکرم با این اعمالی که ما داریم، با این شواهدی که ما داریم نهی کرده باشیم. در درس قبل، یعنی قبل از تعطیلی، یک مقایسه کردیم، یک مقایسه روشن عرض کردیم. جایی که خدا می فرماید درهم و دیناری را اگر قرض دادید بنویسید، آیا کلام پیغمبر اکرم به مقدار درهم و دینار ارزش نداره؟ نستجیر بالله. چطور می فرماید قلیلن و کثیرن بدهی ها را بنویسید؟ کلام پیغمبر که بعد از قرآن تا دیگه تلو قرآن است، این اینقدر ارزشه. می فرمید بنویسید، ننویسید، پاک کنید. من نمیدونم این مسئله، البته این که میگم نمیدونم، نمیدونم ظاهریست، در باطن علت برای من روشن. این چرا این مسئله بعد از پیغمبر اکرم درست شد؟ حتی به خود پیغمبرم نسبت داده، به خود پیغمبر. البته در اینجا در آخر درس حساب علی و شیعیان علی را جدا خواهیم کرد. اونها تحت تأثیر این شایعه واقع نشدن، اونها حدیث پیغمبر را نوشتند و تنظیم کردند. اون گروه حسابش جدا. گاهی از اوقات انسان می‌بیند قریش به ساحت پیغمبر اکرم جسارت میکنه، میگن احادیث پیغمبر را ننویسید. چرا؟ پیغمبر بشر است و بشر یرزا و یغضب. گاهی از روی رضا صحبت میکنه، گاهی از روی خشم صحبت میکنه. سخنان انسان پایه نداره، ممکنه سرچشمهش رضا باشه، ممکنه سرچشمهش غضب باشه. عبدالله ابن عمر میگه من احادیث پیغمبر اکرم را می نوشتم، قریش به من اعتراض کردن، گفتن آیا از پیغمبر حدیث می نویسی؟ محضر بشر یرزا و یغزا. چقدر جسارت است این چنین توجیه به پیغمبر اکرم؟ رسول گرامی که لا ینطق الا عن وحی، رسول گرامی که بما ینطق عن هوا و نجم ازا هوا، ما ول صاحبكم و ما غوا، این هو الا وحی یوها، و ما ینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها. در باره این انسان صحیح هست بگیم ان النبی یرضا و یغضب. این کشارت ها و سیاست هایی بوده بعد از رسول خدا پیدا شد و به خود رسول خدا هم نسبت داده. و الا قرآن و سیره پیغمبر و احادیثی که در بخاری و غیر بخاری به صورت قطعی وارد شده، این میگد نه، همه اینها مفتعلات هم و همه اینها غیر صحیح هم. برای در این حال چه میشود کرد؟ سیاست بر حقیقت غلبه کرد. بالاخره احادیث پیغمبر نوشته نشد. نوشته نشد، فسادهایی بعدن پیدا شد که در درس آینده خواهیم گفت. ننوشتن حدیث پیغمبر چه مشکلاتی را درست کرد و چه زمینه‌هایی را برای فرقه‌سازی، برای گروه بندی، برای گروه ساز ایجاد کرد. و الا اگر مثل قرآن حدیث پیغمبر اکرم را به عنایت قرآن می نوشتن، اسمت اعظم این فرق پدید نمی آمد. مسلمین فی ظل عقیدت واحده و فی ظل رأی واحد اینها زندگی می کردن. ننوشتن یک چنین مجالی را، یک چنین اشکالی را به وجود آورد. شما می دونید یه مثل معروفی است، میگن اگر خورشید نباشد شپره پیشتاز میدون میشود. وقتی که احادیث حقیقی پیغمبر نباشه، مردم پناه میبرن به قصه های تورات، قصه های انجیل، قصه های احبار، قصه های رهبان. این همه قصه های احبار و رهبان که اسرائیلیات و مسیحیات زائیده این منع و جلوگیری. در اینجا یه نکته را عرض میکنم. دنباله این نکته را خودت بسنج. من فکر میکنم اون دستی که در زمان حیات پیغمبر در کنار فراش پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شد، همون هدف مانع از اون شد که بعد از پیغمبر اکرم احادیث نوشته نشد. از غایت واحده. چرا در کنار مصدر پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شدن؟ همون دست بعد از رسول خدا هم به شکل دیگر در میدان بازی کرد و مانع از نوشتن حدیث رسول خدا، بلکه بالاتر نقل حدیث هم ممنوع شد. البته ندرتش نه، اما اگر میخواد یه نفر بنشیند و قال رسول الله بگنم ممنوع شد. یکی دوتا اقلو داشتن، اقلو الحدیث عن رسول الله، کم کنید حدیث را از پیغمبر، کمش مانع نداشت، بیشترش مانع داشت. ما هو الغایه هو الغایه، ما هو الهدف هو الهدف. ولی سا بعد از دوران خلفا بودی ابو هریره تا سال 59 زنده بود، وقتی علی رو کار آمد دیگه این سر شکست، نقلش دیگه شکست، اما باز تدوین نشد، نقل رید از تدوین. در اینجا بعضی ها که به سلف خیلی خوش بینن، اخه در میان ملت ما یک مسئله معروفه، میگیم هرچه آید سال نو گوئیم دریر از پارسال، یه همچه مثلی هست. همیشه انسان علاقه دارد که گذشته را ترجیح بر حالا بده. بنده که الان 40 و چند سال است که در این حوزه هستیم و طلبه ایم، قبلا هم طلبه یه جای دیگر بودیم، من الان هم میشنوم کسانی هستن که از 40 سال قبل بیشتر تعریف میکنن، و حالا که چنین نیست، حالا در حوزه مزایایی هست که این مزایا در اون زمان نبود. یکی همین علم ملل نهلی که ما داریم میکنیم، یکی این عقایدی که الان تدریس میشه. شکی نیست که هر زمانی برا خود یه مزایایی داشته. همین درست نیست که هرچه آید سال نو گویم دریغ از پارسال گذشته. یک روحی در میان تسنن هست، این روح در حقیقت 300 ساله پیدا شده، 200 ساله خیلی میگن از سلف الصالح، خیلی خیلی به سلف علاقه منده. اصلا مثل این که خلف هیچه، همه کاره سلفه. ولی الان یک گروهی در میان تسنن هست به نام سلفیه میگن. سلفیه همون حنابله هستن، حنابله همون اهل الحدیث هم، اهل الحدیث هم میرسن به تابعین و صحابه. یک علاقه به سلف هست. الان هم در کتاب المنار با اینکه مرد روشن فکریست و کتاب های دیگر همه چیز به سلف برمیگردانن، بگن باید ببینیم سلف عقیده صحابه و تابعین در این باره چه بوده. نه آقا، خلاف کمتر از سلف این. اگر در میان سلف صالح و بینا هست، در خلاف هم هست. اگر در میان اونها فکر صالح هست، در میان اینها هم هست یک عقیده خوشبینی در قافله اهل تسمن به طرف صالح هست. محققین اهل تسنن وقتی دیدن این کار کار خوبی نبوده که بعد از پیغمبر اکرم حدیث پیغمبر را ننویسن، روی عقیده به قداست تمام کارهای اونها توجیهگری و عذر تراشی شروع شد. عذرهای تراشیدن، یک اولین عذری که تراشیدن گفتن اینه، اگر حدیث معروف می شد، اگر نقل حدیث خیلی رائج و رائج بود، مردم دیگه دنبال قرآن نمی رفتن، پخش قرآن عقب می افتاد. در حقیقت در آن که مردم از قرآن عقب نمانند و به قرآن عنایت بیشتری کنند، این در را به روی امت تا مدتی بستند تا امت از قرآن به اصطلاح عقب نمانه، حفظ قرآن و تحریم قرآن و آموزش قرآن و انت واقفون، که این عذر درستی نیست. اگر واقعا جلوگیری از حدیث برای این است که ملت از قرآن عقب نمانند، خب همیشه باید جلو حدیث بگیره، چرا یه مدت معین؟ المانع مانع مطلقا، اگر مانع از قرآن، مانع از قرآن بود حالا هم مانع. این چه عذریست که شما میگارید برای اینکه مردم اگر نقل الحدیث بود و جلسه های نقل الحدیث بود و چنین و چنان، علاقه مردم، اقبال مردم به قرآن کمتر می شود. ایدن شبیه آن است که گفت حج علی خیر العمل را برداریم، چون اگر این را در نماز بگیم مردم خیال میکنن خیر العمل نمازه، دیگه دنبال جهاد نمی رود. برای خاطر این برداشتن دیگه بله، جزء اقامت، جزء اذان بود. گفتن اگر بگیم حج علی خیر العمل، مجاهدین دیگه به میدان جهاد نمی روند، میگن خیر العمل صلات در مسجد هستی. این عذرهای صحیح و عذرهای متین نیست. موقع جاش یه جمله ای را گذاشتن که کاملا بی‌معناست، اون که در جوی می رود آب است. بعد از صلات خیران من النوم، یعنی کسی احتمال میدهد که مثلا نوم بهتر از نماز باشه، تا شما عکسش رو بگیری از صلاتو خیر من النوم. آیا کسی هست، مسلمانی هست زیر آسمان خدا یصلی بین الصلات و النوم؟ نه، ما نباید دست به شریعت بزنیم. و الان هم برای ما مسئله خطیره، نباید فقه را با یک موش مساله و مفاسد تحت عنوان فقه پویا فقهمون را عوض کنیم و حلالمون را حرام کنیم و حراممون را حلال. ما باید به همون سبکی که از مقام وحی رسیده است نباید عوض کنیم، بعدها می فهمیم اشتباه کردیم. این عذری که برای اینکه علاقه مردم به قرآن زیاد بشد و تعلیم قرآن و آموزش قرآن جلو حدیث رو گرفته، خب همیشه باید گرفتی که یک گاهی عذر بدتر از این آورده اون دیگه خیلی بدتره. گفتن علت اینکه جلوگیری از تحدث به حدیث رسول خدا شد و منع تدوین و نشر شد، از اون ترسیدن که اگر احادیث پیغمبر را بنویسن قرآن با حدیث مخلوط بشه، برای این که مرز پیدا کنن قاطی نشه. مدتی جلو حدیث را گرفتن تا قرآن نوشته بشه، در عالم پخش بشه، همه مردم قرآن را بشناسن، بعدها حدیث را بنویسن. و انت تعلم که این عذر بهتر از گناه فلان کسی که چرا به حدیث را گرفت و حتی نسبتش به پیغمبر داد، این اگر جرم باشه، این عذری را که این آقا خواسته بدتر از گناه. چرا؟ این معنیش این است که قرآن به ذاته معجزه نیست. ما معتقدیم قرآن به ذاته معجزه، قرآن قابل معارضه و تحدی نیست، قرآن قابل مبارزه و مکافحه نیست، قرآن طوریست که متمجز به ذاته. اگر یک آیه ای را در میان ده ها خطبه بریزی، آیه خودش را نشون میده. اینن یک درد ای را در میان هزاران خزف بریزی، درد قاطع خزف نمیشه. نعوذ بالله، تشبیه من جمیع الجهاب نیست. ای برند از وهم و قاد و قیل من، خاک بر فرق من و تقصیل من. نمیخوام بگم قرآن دره و حدیث خزف، نه، تشبیه. مسلما قرآن از نظر بلاغت در یه مقامی که کلام بشر که حتی حدیث نبی و حدیث علی باشه به پایه اون نمیرسه. کسانی که خواستن چنین عذری را بیارن، قرآن را خواهین آوردن. قرآن به شکلی نیست که قاطی بشه. هزاران خطبه را جناب عالی در قرآن قاطی کنی، هیچگاه قرآن از غیر او جدا هست، قاطی او نمیشه. شما نگاه کنی، دوستان عزیز، نهج البلاغه را بردارید مطالعه کنید. نهج البلاغه از نظر بلاغت در حد بسیار عالی. الان کتابی که بالاتر از نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت با ندارید. همین آقا امیر المؤمنان رب الفصاحه و رب البلاغه هنگامی که در میان خطبه یه دونه آیه میکنه، استشهاد به یک آیه میکنه، پیداست که این آیه وزنش، سطحش، شیرینی و انتخاب کلمات و جمل با علی غیر فرق داره. جایی که علی ابن ابی طالب با اون خطبه های فصیح و بلیغش قاطی قرآن نمیشه، قرآنم قاطی او نمیشه، قرآن خودش نشون میده. حدیث پیغمبر اکرمم اگر تنظیم میکردن، هیچ وقت حدیث قاطی قرآن نمیشد و قرآنم قاطی حدیث نمیشد. این مسئله ننوشتن حدیث 100 سال طول کشید. البته 100 سال که میگم، 90 سال به یک معنا طول کشید. در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز حکومت را دست گرفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 102 یا 103 درگذشت. عمر ابن عبدالعزیز که در حقیقت یک خلیفه معتدل و تا حدی با دیگران فرق زیادی داشت، این اعتراض کرد: عجب مسلمین اشتباه کردند، عجب کار اشتباهی شده، حدیث پیغمبر نوشته نشد و نیمی از دین ما مربوط به حدیث. ابوبکر ابن حزم نوشت، نامش اینه، نامه را بخونید. بعد صفحه بیشتر را بیاریم. وقد استمر ولمن، سطر آخرها، وقد استمر ولمن من تدویل الحدیث الى عهد الخلیفت الاموی عمر ابن عبدالعزیز، خلافت 99، وفات 101. فأحس بضرورة تدوین الحدیث فكتب الى ابی بکر ابن حزم فی المدینه انظر و ما کان من حدیث رسول الله تکتبه فانی خفت دروس العلم. دروس یعنی کهنگی، درسه یعنی کهنه شد، و ذهاب العلماء بلا تقبل الا احادیث النبی. چرا میگه بلا تقبل الا احادیث النبی؟ مگه غیر نبی هم حدیث داشتیم؟ مگه غیر نبی هم حدیث داشتیم؟ آقا در 90 سال نمیدونید که مسیحی ها و یهودی ها چکار کردن؟ در 90 سال جامعه اسلامی مملوک به از اسرائیلیات و مسیحیات و بالاتر ثانویات شد که در درس آینده رقمی را عرض میکنم که این کعب احبار چه مقدار توانست جامعه را با این احادیث باطل یهودیگری پر کنه. بعد از کعب احبار مهد ابن منبه این مسیحیه، بگیر از ایشان تمیم داری که از ایادی کسرا در یمن بود این پر کرد. جامعه پر شد از این قصه ها و افسانه ها، و لذا عمر ابن عبدالعزیز می نویسد که ولا تقبل الا حدیثاً احادیثاً نبی. می فرماید ولی تفشل ال حدیث پیغمبر افشا کنی، ولی تجلسو بر کرسی درس می نشی، حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یهلک حتی یکون سرزن. یعنی چه؟ فان العلم لا یهلک حتی یکون سرزن. یعنی چه؟ علم نابود نمیشه مگر اینکه قاچاق باشه. علم وقتی که قاچاق شد از بین میره. سر یعنی پنهانی باشه. اگر بنا باشد علم در خانه ها باشه، بالای منابر و مساجد تدریس نشود، این علم از بین میره. با این که این آقا نوشت باز کار پیشرفت نکرد. هیچ. مردم هنوز اون رواسب جمع راسبه، اون تحنیشین و اون نحی در ذهنشون بود، اون نحی هایی که از خلفای قبلی بود در ذهنشون بود. خب اولی، دومی، سومی، بعدا موقع علی بگذرم جامد معاویه همینطورا نه بود. جرأت نشد که بیان حدیث را بنویسن تا که؟ تا سال 143 عصر منصور. ببینید و مع هذا الاصرار المؤكد من الخلیفه صارت رواسب الحضر السابق نشین های منع گذشته المؤکد من قبل الخلفاء الماضی صارت حائلا دون القیام بما امر به الخلیفه فلن یکتب شیء من احادیث النبی بعد صدور الامر من الا صحائف غیر منظمه. یکتای نوشتن نظمی نداشت ولا مرتبه. الى ان زالت دولت الامویین و قامت دولت العباسیین و اخذ ابو جعفر المنصور به زمام الحکم فقام المحدثون فی سنت 143 به تدوین الحدیث و فی ذلک قال الذهبی. ذهبی یکی از بزرگان رجال شناس اهل سنت. اگر برای اهل سنت چند نفر رجال شناس بشماریم یکی ذهبی دیگه. و فی سنت 143 شرع علماء الاسلام فی هذا العصر فی تدوین الحدیث و الفقه و التفسیر فصنف ابن جریج به مکه. غالبا در کتاب های با ابن جریح می کنن در مکاسب هم یه جا هست که ابن جریح غلطه. این ابن جریج خود این هم یکی از افراد است که در نقل اسرائیلیات دست داشته. و مالک الموقع بالمدینه، مالک از علماء به اصطلاح مفتیان اهل سنت، کتاب ارزنده‌ای دارد از موقع. و الاوزاعی به شام و ابن ابی عروبه و حماد ابن سلمه و غیرهما فی البصره و معمر بالیمن و سفیان الثوری بالکوفه و صنف ابن اسحاق المغازی و صنف ابو حنیفه الفقه و الرأی الى ان قال و قبل هذا العصر کان الائمه یتکلمون من حفظه او یرمون العلم من صحف صحیحه غیر مرتبه. یک مرتبه حضرات شروع کردن به نوشتن حدیث، ابو جعفر منصورم دنبالش را گرفت. شما حساب کن یک حدیثی که صد دنبالش شما بگو، صد نه ده سال کم کن، چیز ده سال حدیث نبی را کم کن. یک حدیثی که 133 سال نوشته نشد، نقلش آرام آرام بوده، اگرم نگارش بوده ضعیف خانگی بوده، یک مرتبه جهان اسلام شروع کند به نوشتن حدیث، منفجر در نوشتن حدیث میشه، خیلی اشتباه رخ میده، موضوعات وارد میشه، صحیح وارد میشه، منقول به معنا وارد میشه. یه مرتبه اگر واقعا اجازه می دادن بعد از پیغمبر اکرم آرام آرام این احادیث مثل قرآن نوشته می شد، این همه احادیث مجبور دیگه ما نداشتیم. یک مرتبه احادیث تنظیم شد که موقعی که جهان اسلام و اسرائیلیات در این زرد پر کرده بود، مسیحیات پر کرده بود، سنویات مجوش پر کرده بود، اقتا احادیث که از پیغمبر بود. یک مرتبه نوشتن بحرن این احادیث، احادیث مشرشه، صحیح و فاسد، مجهول و غیر مجهول، درست شد. بعد وقتش اینجاست همین احادیثی که به این نحو تنظیم شد پایه، اگه دنبالش گفتی، پایه عقاید و مذاهب شد. احادیث و مذاهب از این احادیث دو شد، قدری که از احادیثی، جفری که از احادیثی، مرجعه از احادیثی. اگر حدیث را ننوشتن یک ضرری بر ما زدن، یک ضرر دیگری هم این احادیث فایده های پیدایش مذاهب شد. و ما مذاهب را که خواهیم گفت ریشه های حدیثی به اون راز از آنم این احادیث در دست نشون خواهیم داد. به تدریج دیگه، بله، دوتاش را منها خواهیم کرد، یکی امام تسنن و تشیع، دیگری هم خوارجی، بقیه به این دوتا برمیگرده میرسیم. و معنا هذا ان لآدم الاسلام ان دفع فجعتن بعد مضی مئت و ثلاثت و اربعین سنه من هجرت النبی اندفع نحو هذا الامر فاشتغل العلماء بجمع الاحادیث و الفقه و تدوینهما و الفت کتب کثیره فی هذا المجال و استمرت تلک الحرکه الی حدود سنه 250 سنه فجمع احادیث کثیره و دبن العقائد علا طبق الاحادیث المضبوطه فاذا کان هذا تاریخ الحدیث فاذا کان هذا تاریخ الحدیث و تدوینه و انتشاره یتبین للقاری بسهوله ان حدیثا لم یکتب طوال قرن و نصف القرن 133 کیف تکون حاله معکون اعدائه بالمرصاد. اون اعدا چی بود؟ احبار و رهبان. یکذبون علیه بما یقدرون و ینشرون کل قصد و سمیم بسم الدین و بسم الرسول کما سیوافی که بیانه. دو ضرر دیدیم از پیغمبر باز موندیم. یک، ناسفته ها احادیث ناسفته جای احادیث پیغمبر را گرفت و این همه عقاید مخالف بیشتر از روی این احادیث برای ما درست شد. پیغمبر اکرم درست شد، حتی به خود پیغمبرم نسبت داده، به خود پیغمبر. البته در اینجا در آخر درس حساب علی و شیعیان علی را جدا خواهیم کرد. اونها تحت تأثیر این شایعه واقع نشدن، اونها حدیث پیغمبر را نوشتند و تنظیم کردند. اون گروه حسابش جدا. گاهی از اوقات انسان می‌بیند قریش به ساحت پیغمبر اکرم جسارت می‌کند، میگن احادیث پیغمبر را ننویسید. چرا؟ پیغمبر بشر است و بشر یرزا و یرزد. گاهی از روی رضا صحبت میکنه، گاهی از روی خشم صحبت میکنه. سخنان انسان پایه نداره، ممکنه سرچشمهش رضا باشه، ممکنه سرچشمهش غضب باشه. عبدالله ابن عمر میگن من احادیث پیغمبر اکرم را می نوشتم، قریش به من اعتراض کردن، گفتن آیا از پیغمبر حدیث می نویسی؟ محبت بشرم یغزا و یغزا. چقدر جسارت است این چنین توجیه به پیغمبر اکرم؟ رسول گرامی که لا ینطق الا عن وحی، رسول گرامی که وما ینطق عن هوا و نجم ازا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا ان هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. درباره این انسان صحیح است بگیم ان النبی یرضا و یغضب. انتشارت ها و سیاست هایی بوده بعد از رسول خدا پیدا شد و به خود رسول خدا هم نسبت داده. و الا قرآن و سیره پیغمبر و احادیثی که در بخاری و غیر بخاری به صورت قطعی وارد شده، این میگد نه، همه اینها مفتعلات هم و همه اینها غیر صحیح هم. برای در این حال چه میشود کرد؟ سیاست بر حقیقت غلبه کرد. بالاخر احادیث پیغمبر نوشته نشد. نوشته نشد، فسادهایی بعدن پیدا شد که در درس آینده خواهیم گفت که ننوشتن حدیث پیغمبر چه مشکلاتی را درست کرد و چه زمینه‌هایی را برای فرقه‌سازی، برای گروه بندی، برای گروه سازی ایجاد کرد. و الا اگر مثل قرآن حدیث پیغمبر اکرم را به عنایت قرآن می نوشتن، قسمت اعظم این فرق پدید نمی آمد. مسلمین فی ظل عقیدت واحده و فی ظل رأی واحد اینها زندگی می کردن. ننوشتن یک چنین مجالی را، یک چنین اشکاری را به وجود آورد. شما میدونید یه مثل معروفی است، میگن اگر خورشید نباشد شپره پیشتاز میدون میشود. وقتی که احادیث حقیقی پیغمبر نباشه، مردم پناه میبرند به قصه های تورات، قصه های انجیل، قصه های احبار، قصه های رهبان. این همه قصه های احبار و رهبان که اسرائیلیات و مسیحیات زائیه این منع و جلوگیری. در اینجا یه نکته را عرض میکنم، دنباله این نکته را خودت بسنج. بنده فکر میکنم اون دستی که در زمان حیات پیغمبر در کنار فراش پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شد، همون هدف مانع از اون شد که بعد از پیغمبر اکرم احادیث نوشته نشد. از غایه غایت واحده، غایت غایت واحده. چرا در کنار مصدر پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شدن؟ همون دست بعد از رسول خدا هم به شکل دیگر در میدان بازی کرد و مانع از نوشتن حدیث رسول خدا، بلکه بالاتر نقل حدیث هم ممنوع شد. البته ندرتش نه، اما اگر میخواست یه نفر بنشیند و قال رسول الله قال رسول الله بگنم ممنوع شد. یکی دوتا اقلو داشتن، اقلو الحدیث عن رسول الله، کم کنید حدیث را از پیغمبر، کمش مانع نداشت، بیشترش مانع داشت. ما هو القایه هو القایه، ما هو الهدف هو الهدف. ولی تا بعد از دوران خلفا بودی ابو هریره تا سال 59 زنده بود، وقتی علی رو کار آمد دیگه سر شکست، نقلش دیگه شکست، اما باز تدوین نشد، تدوین نشد، نقل غیر از تدوین. در اینجا بعضی ها که به سلف خیلی خوش بینن، آخه در میان ملت ما یک مسئله معروفه، میگیم هرچه آید سال نو گوئیم دریر از پارسال، یه همچه مثلی هست. هیچ انسان علاقه دارد که گذشته را ترجیح بر حالا بده. بنده که الان 40 و چند سال است که در این حوزه هستیم و طلبه ایم، قبلن هم طلبه یه جای دیگر بودیم، من الان هم میشنوم کسانی هستن که از 40 سال قبل بیشتر تعریف میکنن و حالی که چنین نیست. حالا در حوزه مزایایی هست که این مزایا در اون زمان نبودی، که همین علم ملل نهلی که ما داریم، یکی این عقایدی که الان تدریس میشه. شکی نیست که هر زمانی برا خود یه مزایایی داشته. همین درست است که هرچه آید سال نو گوگیم بری رفت پارسال گذشته. یک روحی در میان تسنن هست، این روح در حقیقت 300 سال پیدا شده، 200 ساله خیلی میگن از سلف صالح، از سلف صالح، خیلی خیلی به سلف علاقه من دارم. اصلا مثل این که سلف هیچه، همه کار سلفه. ولی الان یه گروهی در میان تسلل هست به نام سلفیه میگن. سلفیه همون حنابله هستن، حنابله همون اهل الحدیث هم، اهل الحدیث هم میرسن به تابعین و صحابه. یک علاقه ای به سلف هست. الان هم در کتاب المنار با اینکه مرد روشن فکریست و کتاب های دیگر همه چیز به سلف برمیگردانن، میگن باید ببینیم سلف عقیده صحابه و تابعین در این باره چه بوده. نه آقا، سلف کمتر از سلف، اگر در میان سلف صالح و بینا هست در خلف هم هست، اگر در میان اونها قید صالح هست در میان اینها هم هست. یک عقیده خوشبینی در قافله اهل تسنن به سلف صالح هست. محققین اهل تسنن وقتی دیدن این کار کار خوبی نبوده که بعد از پیغمبر اکرم حدیث پیغمبر را ننویسن، با روی عقیده به قداست تمام کارهای اونها توجیهگری و عذر تراشی شروع شد. عذرهای تراشیدن، یک، اولین عذری که تراشیدن گفتن اینه، اگر حدیث معروف می شد، اگر نقل حدیث خیلی رائج بود، مردم دیگه دنبال قرآن نمی رفتن، پخش قرآن عقب می افتاد. در حقیقت بران که مردم از قرآن عقب نمانند و به قرآن عنایت بیشتری کنند، این در را به روی امت تا مدتی بستند تا امت از قرآن به اصطلاح عقب نمانه، حفظ قرآن و تحریم قرآن و آموزش قرآن. و انکه واقفون که این عذر درستی نیست. اگر واقعا جلوگیری از حدیث برای این است که ملت از قرآن عقب نمانند، خب همیشه باید جلو حدیث را گرفت، چرا یه مدت معین. المانع مانع مطلقا، اگر مانع از قرآنی، مانع از قرآن بود، حالا هم مانع. این چه عذریست که شما میارید برای اینکه مردم اگر نقل الحدیث بود و جلسه های نقل الحدیث بود و چنین و چنان، علاقه مردم، اقبال مردم به قرآن کمتر می شود. ایدن شبیه آن است که گفت هل جعلا خیر العمل را برداریم، چون اگر این را در نماز بگیم مردم خیال میکنن خیر العمل نمازه، دیگه دنبال جهاد نمی روید. برای خاطر این برداشتن دیگه بله، جزء اقامت، جزء اذان بود. گفتن اگر بگیم حج علی خیر العمل، مجاهدین دیگه به میدان جهاد نمی روند، میگن خیر العمل صلات در مسجد هستی. این عذرهای صحیح و عذرهای مکیل نیست. موقع جاش یه جمله ای را گذاشتن که کاملا بی‌معناست، اون که در جوی می رود آب است. بعد از صلات خیران من النوم، یعنی کسی احتمال بیاد که مثلا نوم بهتر از نماز باشه، تو شما عکسش رو بگید از صلات خیران من النوم. آیا کسی هست، مسلمانی هست زیر آسمان خدا مصدی بین صلات و نوم؟ نه، ما نباید دست به شریعت بزنیم. و الان هم برای ما مسئله خطیره، نباید فقه را با یک موش مصالح و مفاسد تحت عنوان فقه پویا فقهمون را عوض کنیم و حلالمون را حرام کنیم و حراممون را هم نباید به همون سبکی که از مقام وحی رسیده است نباید عوض کنیم. بعدها می فهمیم اشتباه کردیم. این عذری که برای این که علاقه مردم به قرآن زیاد بشد و تعلیم و قرآن و آموزش قرآن جلو و حدیث رو گرفته، خب همیشه باید گرفتید. یک، گاهی عذر بدتر از این آورده هم. اون دیگه خیلی بدتره. گفتن علت این که جلوگیری از تحدث به حدیث رسول خدا شد و منع تدوین و نشر شد، از اون ترسیدن که اگر احادیث پیغمبر را بنویسن، قرآن با حدیث مخلوط بشه. برای این که مرد پیدا کنن قاطی نشه، مدتی جلو و حدیث را گرفتن تا قرآن نوشته بشه، در عالم پخش بشه، همه مردم قرآن را بشناسن، بعدها حدیث را بنویسن. و انت تعلم که این عذر بدتر از گناه. حالا کسی که جلو و حدیث را گرفت و حتی نسبتش به پیغمبر داد، این اگر جرم باشه، این عذری را که این آقا خواسته بدتر از گناه. چرا؟ این معنیش این است که قرآن به ذاته معجزه نیست. ما معتقدیم قرآن به ذاته معجزه. قرآن قابل معارضه و تحدی نیست. قرآن قابل مبارزه و مکافحه نیست. قرآن طوری است که متمجز به ذاته. اگر یک آیه ای را در میان ده ها خطبه بریزی، آیه خودش را نشون میده. اینن یک در ای را در میان هزاران خزف بریزی، در قاطع خزف نمیشه. نعوذ بالله، تشبیه من جمیع الجهاب نیست. ای برند از وهم و قاد و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. نمیخوام بگم قرآن دره و حدیث خذف، نه، تشبیه. مسلمن قرآن از نظر بلاغت در یه مقامی که کلام بشر که حتی حدیث نبی و حدیث علی باشه به پایه اون نمیرسه. کسانی که خواستن چنین عذری را بیارن، قرآن را پایین آورده ان. قرآن به شکلی نیست که قاطی بشه. هزاران خطبه را جناب عالی در قرآن قاطی کنی، هیچگاه قرآن از غیر او جدا هست، قاطی او نمیشه. شما نگاه کنی، دوستان عزیز، نهج البلاغه را بردارید مطالعه کنی. نهج البلاغه از نظر بلاغت در حد بسیار عالی. الان کتابی که بالاتر از نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت ما نداریم. همین آقا امیر المؤمنان رب الفصاحه و رب البلاغه هنگامی که در میان خطبه یه دونه آیه میکنه، استشهاد به یک آیه میکنه، پیداست که این آیه وزنش، سطحش، شیرینی و انتخاب کلمات و جمل با علی خیلی فرق داره. جایی که علی ابن ابی طالب با اون خطبه های فصیح و بلیغش قاطی قرآن نمیشه، قرآنم قاطی او نمیشه، قرآن خودش نشون میده. حدیث پیغمبر اکرم هم اگر تنظیم کردن، هیچ وقت حدیث قاطی قرآن نمیشه و قرآنم قاطی حدیث نمیشه. صد این مسئله ننوشتن حدیث 100 سال طول کشید. البته 100 سال که میگن 90 سال به یک معنا طول کشید. در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز حکومت را دست گرفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 102 یا 103 درگذشت. عمر ابن عبدالعزیز که در حقیقت یک خلیفه معتدل و تا حدی با دیگران فرق زیادی داشت، این احساس کرد عجب مسلمین اشتباه کردن، عجب کار اشتباهی شده.